بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز خوش آمد میگیم به شما یه اتفاق بزرگی یه اتفاقی افتاده در این دو سه دهه در جهان اسلام و در سطح جهان که اسلام که یه وقتی زیبای خفته بود امروز تبدیل شده به زشت بیدار چون بیدار شده زشت شده در ادبیات رسانه‌ای غرب این اسلام تا وقتی یه اسلام خواب اسلام سازشکار اسلام تسلیم طلب اسلامی که امضا بذاره پای ظلم و فاصله های طبقاتی و استعمار و استثمار و صهیونیسم و اسلامی که اهل ساخت و پاخت باشه با غرب شکاک باشه به لحاظ معرفت شناختی سازشکار باشه به لحاظ عملی میگه یک کم ما حقیم یک کم شما حقیم حقامونو بریزیم رو هم ببینیم چه اتش در میاد او اسلام همون زیبای خفته بود قشنگ بود چون خواب بود خطری نداشت برای غرب و برای استعمار از وقتی در این دو سه دهه بیدار شده اسلام بعد از امام و انقلاب امام و خاورمیانه شده منطقه قرمز و شده آتش فشان و از ایران و افغانستان تا لبنان و فلسطین همه جا شده موقعیت‌های خطرناک برای جاسوس‌های امریکا و صهیونیسم و عوامل استعمار غرب اسلام شده موجود خطرناک، زشت، فوندامنتالیسم، تروریسم، خشونت و اینکه اینا به دست و پا افتادن مدام شما ببینید از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا تا سران درجه یک تئوریسین‌ها، ایدئولوگای اروپا غرب هی از اینکه آقا جنگ جهانی سوم نزدیکه داره خطرناک میشه اوضاع اگر ایران متوقف نشه یا سازش نکنه مجموعا این گفتمان انقلاب تسلیم نشه و سرد نشه باید منتظر جنگ جهانی سوم باشیم منافع آمریکا در خطره اگه اینا رو کنترل نکنیم فلسطین و عراق و لبنان و اینا رو ما مهار نکنیم که منشأ همه فتنه هم ایرانه اگه اونا رو نتونیم کنترل بکنیم نه فقط منافع بین المللی آمریکا بلکه امنیت ملی خود آمریکا در داخل آمریکا در خطره اینا اینکه حجاب دختران مسلمان اروپایی شده یه خطر شده یه خطر امنیتی اینکه پاپ با همه تظاهرهای آنچنانی مجبور بشه احساس خطر بکنه و بیاد مستقیم به اسلام و به پیامبر اسلام توهین بکنه و دروغ بگه و تهمت بزنه اینکه کاریکاتورای پیامبر رو توی تمام مجلات اروپایی یه مرتبه همه با هم منتشر بکنن اصلا اینکه در امریکا نامزدی برای ریاست جمهوری پیدا بشه که رنگین پوست و مسلمان زاده است که اصلا محال بود چون این کسانی تا این سطح بیان بالا در امریکا ولو اینکه کسی نباشن و پشت پرده وابسته باشن و مجبور باشن اول برن با صهیونیستا بیعت بکنن چون خط قرمز در آمریکا خط قرمز یکیش صهیونیسمه همه باید اول با اسرائیل بیعت کنن لذا یارو تا دو کلمه هم حرف زد باز مجبور شد بره اسرائیل با صهیونیستا بیعت کنه و بگه که دیگه جان ما نه جان صهیونیسم یعنی دموکرات و جمهوری خواه نداریم همه باید اول بیعت کنید ببوسید زانوی صهیونیسم و بعد از اینه که دموکراسی و جمهوریت و این حرفا معنی داره اینا دوگمه ها و جزمه هایی است که باید رعایت بشه همه این اتفاقات غیر عادیه اینکه سران آمریکا و یکی دو کشور استعماری اروپا انگلیس و فرانسه و اینا که در دو سه قرن اخیر جهان رو به خاک و خون کشیدن و غارت کردن و مخصوصا در 90 سال اخیر از بعد جنگ جهانی اول و به خصوص در 60 70 سال اخیر از جنگ بین الملل دوم به بعد حاکمان اروپا و جهان بودن و آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین همه رو با هم غارت کردن امروز اینا نگرانن و خودشون میگن ما ایران تو گلوی ما گیر کرده انقلاب ایران و ما هر شب خواب خمینی رو میبینیم از خواب میپریم و بسانی که هر جا شما میری پشت پرده همین هاین سازمان ملل رهبریش اینا هاین شورای امنیت باز همین سه چهار تا کشورن آژانس اتمی پشت پرده باز همین هاین صندوق بین الملل پول میری باز همینا هن، بانک جهانی میری باز پشتش همینا هن، نهادهای حقوق بشر میری پشتش همینا هن، هر جا میری همین سرکله 4-5 تا قدرت استعماری است و اسمشون هم میذارن جهان آزاد، جامعه جهانی. و تو دنیا یه نگرانی دارن و او مهار انقلاب ایرانه. همه اینا نشون میده که در این 20-30 سال یه اتفاقی افتاده و داره میفته. و من الان عباراتی از امام آوردم، فرصت بشه آخر بحث بعضش رو قرائت میکنم، که امام مسئولیت مستقیمی رو متوجه نیروهای مسلمان خارج از کشور میدونه، از مسئولین رسمی مثل سفارتخونه ها و اینا تا دانشجوها. عبارات خیلی صریحی داره خطاب به اونا که حالا اگه فرصت شد میخونم، اگه نه آدرسش رو میدم دوستان مراجعه کنید خودتون ببینید. اما اون بخش اول بحث ما که اگر اون نباشه چیزی به نام جنبش دینی و بیداری اسلامی و همه اینا رو هواست، انجمن اسلامی و نمیدونم جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی، اینا همه منوط به اینکه اسلامی در کار باشه. و اسلام نیست الا هسته اصلیش بعثت پیامبر و مبعثه، مسئله نبوت و وحی. این که در کنار همه اهانت ها و فشار ها و توهین ها و تهدید ها و اینا، یه پروژه سنگینی برای زیر سوال بردن اصل وحی، خاتمیت، نبوت و قرآن هم، چون که از قبل بود، یعنی از صلیبی ها از همون ابتدای اسلامی مبارزه رو با قرآن و پیامبر شروع کردن، از همون قرن اول هجری، قرن اول اونایی که نزدیکتر بودن، و کم کم از قرن 9 و 10 وقتی که صدای اسلام وارد شرق اروپا شد و جنوب اروپا، کم کم از اون لحظه به بعد دیگه صلیبی های اروپا عملا وارد مبارزه با قرآن ستیزی، پیامبر ستیزی و مسخره کردن، تحریف کردن شدن. اما در دوره جدید جدا از مبارزات صلیبی علیه قرآن و بعثت، دو دسته مبارزات دیگه هم شروع شده و فعال شده که مخصوصا از مشروطه به بعد در این 100 سال اخیر اینا ترجمه شده وارد کشور. من به فهرست مبادی اینها در غرب اشاره‌ای بکنم مختصر، و اینکه متفکران اسلامی در این باب اجمالاً چی گفتن وارد توضیحش نمیشم، بحث خیلی مفصلیه، من اگر بحث بخواد جمع بشه 3-4 جلسه مفصل حداقل طول میکشه که باز فقط سرنخا داده بشه، ولی من اینجا سرنخا رو فقط خدمتتون عرض میکنم چون به دردتون میخوره در خارج کشور. حتما یکی از محورهای اصلی بحث‌های شما بالاخره مسئله اسلام، مسئله اصل وحی و دینه که کانون اصلیش همین مبعث. اون دو جریانی که در 100 سال اخیر فعال شده، یکی مبارزه با مبعث و بعثت هست از قبل ایدئولوژی‌های سکولار یکی دو قرن اخیر اروپا که ایدئولوژی‌های لایک و ضد دین بودن، ضد همه ادیان و از جمله ضد اسلام. یک جریان دیگه‌ای که حالا باز الان بیشتر درگیرش هستیم، البته سابقش به صدر مشروطه برمیگرده، جریان حمله غیر مستقیم یا دور زدن مفهوم نبوت و بعثت با ادبیات شبه عرفانی و شبه دینی، که حالا جدا از عرفان‌های قلابی و تصوف قلابی درویشی داخلی خود ما، جریان‌های شبه دینی و شبه عرفانی که از عالم مسیحی پروتستان در غرب ترجمه شدن و میشن، یعنی مستقیم آبشخورشون الهیات لیبرال پروتستان هست در غرب و به طور خاص انگلیس، یعنی به طور خاص اون نوع الهیات و معنویت شناسی که و اون نوع تعریف دینی که، فلسفه دینی که در بریتانیا و در مدرسه بریتانیا و دانشگاه های اونجا 2-3 قرنه که داره تدریس میشه و در اروپا و در جهان هم کادرسازی میکنن، آدم میفرستن همین تعریف از تجربه دینی، تجربه معنوی منتشر بشه. بنابراین 3 جریان حمله مستقیم یا غیر مستقیم به مفهوم بعثت که من به 3 تاش اشاره کردم، ولی در مورد این اخیرش که 100 سال با شدت و ضعف‌های متفاوت درگیرش هستیم اشاره بیشتری عرض میکنم خدمتتون. فقط شما بدونید اولین کسانی که این مفهومه که حالا بهش اشاره میکنم تحت عنوان بحث تجربه دینی و تجربه شاعرانه و نبوت رو از سنخ حس شاعری و اینا قلمداد کردن به عنوان یه تجربه عادی دینی بشری که بنابراین خطاپذیر است، بنابراین محدود است، بنابراین چه و چه قلمداد کردن، اولین کسانی که اینا رو ترجمه کردن در ایران، گاهی هم رفرنس ندادن گاهی دادن، کسانی مثل میرزا ملکم خان، مثل طالبوف، و در یه دوره آخوندزاده، در یه دوره کسروی، چون اینا تفاوت داشته، دیدگاهاشون تغییرات میکرده، میرزا آقاخان کرمانی، اینا کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با مفاهیم لیبرال پروتستان غرب از طریق ترجمه آشنا میشدن، تعریف انگلیسی دین، تعریف انگلیسی از معنویت، یه شبه عرفان قلابی به علاوه معرفت شناسی پوزیتیویستی یا نو پوزیتیویستی و تبدیل نبوت به یه تجربه عادی خطاپذیر شاعرانه بشری، که اصلا این مفهوم به یه معنا در مدرسه لیبرال پروتستان در انگلیس تولید شد و یه مدت بخشش هم در آلمان، و در قرن 19 اینا به شکل یه مکتب کامل دینشناسی اصلا مطرح شده و ترویج شده و 100 سال وارد ایران شده. اولین کسانی که حرفا رو زدن که دین تکلیف ما نباید داشته باشیم، دین حقوق و اینا، اینا این عبارات میرزا ملکم خانه، این عبارات آخوندزاده است. این که معنویت پیامبری نوعی تجربه باطنی است، این عباراتی است که اینا به کار بردن در دوره مشروطه بحثشون. این که دین باید شریعت زدائی بشه، شریعت دین رو خشن میکنه، مفهوم جهاد باید از دین خارج بشه و باید بریم به سمت نوعی نسبی گرایی، پلورالیسم و پلورالیسم شکاکان، اینا مفاهیمی است که از الهیات لیبرال پروتستان، از اروپای شمالی، از انگلیس تا آلمان به خصوص، اینا در دوره همون مشروطه وارد ایران شد و گفته شد. ببینه بهترین تبریک گفتن برای بعثت و مبعث اینه که ما اساساً با مفهوم اسلامی دین به جای مفهوم مسیحی دین، به جای مفهوم لیبرالیستی دین، به جای مفهوم بودایی دین آشنا بشیم و بدونیم که ما از چی باید دفاع کنیم و خط قرمزهای منطقی این تعریف کجاست. یه جریانی که در این 100 سال اخیر وجود داشته و از مشروطه عرض کردم به بعد ترجمه شده تا الان، گاهی کم گاهی زیادتر آمده به میدان، هدفش انکار وحی بوده اگر می شده و تحریف وحی بوده اگر نمی شده صریحا انکار بشه. یعنی یا انکارش کنیم صریحا یا یه جوری تعریف کنیم وحی رو، بعثت رو و نبوت رو، که نهایتا تفاوتی با نبی، فرقی با متنبی نکنه، پیامبران فرقی با بقیه بشر نداشته باشن. این تلاش هایی که از جاهلیت حجاز تا جاهلیت مدرن همینطور ادامه داشته تا امروز و یه وقت به زبان سنتی یه وقت به زبان مدرن گفته شده، اون زمان در حجاز به زبان عربی همین حرفا رو می‌زدن که به پیامبر می‌گفتن که آقا شما شاعری، بل هو شاعر، اینا شعره، یه ادبیات شاعرانه است، یه تجربه شاعرانه است، یا نوعی کهانت مثل کاهنان حرف میزنی، یه ارتباطکی با بعضی مباحث ماورای طبیعی و مباحث فراروان شناختی و تلپاتی و این چیزاست، همینا رو به خورد ما میدی به ایمان پیام خدا، یا ساحری و جادوگری، یه سری قدرت‌های ماورای طبیعی داری، جوانان ما رو جادو میکنی و از این قبیل، که پیامبران شاعرن، ساحرن، کاهنن، این تعبیر، یا مجنونن. مجنون یعنی جن زده، یعنی ارتباط با نیروهای نادیدنی، ارتباط با اجنه، یه ارتباطات غیر عادی دارید، ولی اینا اسمش نبوت نیست. ببینید اینا یه زمانی به زبان عربی در حجاز گفته می‌شده، تا امروز به زبان‌های مختلف گفته شده، به زبان فارسی تو ایران گفتن، به زبان انگلیسی در انگلیس گفتن، به زبان‌های مختلف اینا گفته شده، ادبیات و تعابیر تفاوتایی کرده، ولی اصل مسئله همینه که حالا چه به اسم تجربه دینی و شاعران پیامبری رو نوعی شاعری بدانیم، روح حرف انکار نبوت، انکار خطا ناپذیری وحی، و اگر انکار امکان نداشت، تحریف و تبدیل کردنش به یک تجربه عادی بشری، یعنی یک تفسیر مادی بشری از وحی و نبوت ارائه دادن، تفسیر مادی از یک امر ماورای مادی ارائه دادن، اگر نشد که اصلش رو انکار و تکذیب کنیم، به نحوی که هدف این معالن تفاوت جدی بین پیامبر و غیر پیامبر نمانه. وقت بعضی ها مثل آخوندزاده سریع اینا رو میگفتن، میگو ما هر چی میکشیم از محمد میکشیم. بعضی هاشون نه، این رو با لفافه میگفتن، گفتن به پیغمبر مستقیم توهین نکن، این مردم امولن، مذهبی هن، اینا هنو مرتجه هن، فاناتیک هن. اصلا تعبیر فاناتیک تو بحثشون هست که این مردم دچار فاناتیزم هن، با این فاناتیک ها سری نگید که وحی چیه، آقا قرآن چیه، اینا همه مزخرفه و اینا. بگید که نه خوبه، اینم خوبه، این یه تجربه خوبه، یه تجربه خوبه، بشری است، شاعرانه است، قشنگه، منتها بشری است مثل بقیه تجربه های بشری. این حرفا از اون موقع ادامه داره. در همون صدر اسلام کفار جزیره العرب میگفتن که قرآن حرفای خود محمد، کلام خود اوست، انشاء خود اوست، خلاقیت خود اوست و او پدر قرآنه، او قرآن رو تولید میکنه، او اینا رو خودش یا میسازه از یا از یه جایی میآموزه و به نام خودش به خورد ما میده و به اسم خودش به ثبت میده. این حرفی بود که کفار، مشرکین و منافقین جزیره العرب همون 1400 سال پیش اینا همینا رو میگفتن به پیامبر اکرم و میگشتن دنبال اینکه یه جایی ثابت بکنن که پیغمبر تولید کننده قرآن و آفریننده این الفاظ و کلماته و اینکه بله ایشون همه شاعرای دیگه هم شعرشون رو به روح القدس نسبت میدن، میگن روح القدس به من الهام کرد، خدا به من الهام کرد، به یه معنی هم راست میگن، تو هم مثل بقیه شاعرها. وقتی وحی و نبوت شد امر بشری که اونا از اول همین کارو میخواستن بکنن در تمام این 1400 سال و بلکه قبل از اون با انبیاء قبلی، همه محدودیت های بشری میاد سراغ وحی، از جمله خطاپذیریش که اینا خطاپذیره، درش خرافه است، از جمله این که اینا جاودانه نیست، از جمله این که همون در صدر اسلام جهل میکردن، میگفتن خیلی خب حالا تو اگه پیغمبرم هستی راجع به مسائل معنوی با ما حرف بزن، به مسائل زندگی ما کاری نداشته باش، به سیاست و اقتصاد و حقوق و حکومت و اینا کار نداشته باش. حتی حدیث جعل کردن. ببینید یه حدیثی که جعل کردن در منابع اهل سنت هم از تو منابع ما نیست، که بله پیغمبر یه وقت موقع کشت زرع نخل و درختاشون و باغ و باغداری بود، اونا به پیامبر گفتن آقا ما چجوری نخل رو، به پیغمبر گفت اینجوری نخلاتونو بکاری، رفتن کاشتن، اتفاقا اون سال اکثر نخلا خراب شد، همه باغا خراب شد. بعد آمدن پیش پیغمبر گفتن که آقا شما به ما گفتید نخلاتون رو اینجوری بکارید، ما کاشتیم، همه از بین رفت. پیغمبر هم گفت ای بابا حالا ما یه چیزی گفتیم، ای بابا تو روایاتش که جعل کردن، ای بابا ما حالا یه چیزی گفتیم، شما مسائل دنیویتون رو از من نپرسید، من توی قضايا خیلی وارد نیستم، خودتون بنزه بیش از من میفهمید، اندازه من میفهمید، مسائل دنیاتون به خودتون مربوطه. اصلا من میگم این حدیث اگر راست باشه به این پیغمبر دیگه میشه اعتماد کرد؟ تو چیزی که وارد نبودی چرا اظهار نظر کردی؟ چرا دستورالعمل دادی توی مسائل دنیوی در حالی که شما خودت بعداً می‌خوای بگی که منم مثل شما هم؟ ببینید از یا اینکه این تجربه عادی بشری حدیث جعل کردن. همون موقع تو منابع باز بعضی از مسلمین هست که بله پیغمبر یه روز تو مسجد نشسته بود، یه مسلمان دیگه داشت نماز می‌خوند، تو نمازش یه آیه قرآنی رو خوند، یه مرتبه پیغمبر گفت ای خدا خیرت بده، من اصلا پاک یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده، خدا رحمت کنه تو و پدر و مادر تو که این آیه رو به یاد ما آوردی، آیه آیه رو بنویسین تو قرآن. درست مثل یه آدم معمولیه که نه حافظه داره، نه ذهنش علیاذ بالله، نه ذهنش درست کار میکنه، اصلا یادش میره خدا بهش چی گفته، بعد یادش میره اینا حرفای خدای حرفای خودشه. ببینید اینا این تلاشا تازه نیست، از همون هزار و اصلا در زمان خود پیامبر اکرم مبارزه با مسئله نبوت، مسئله خطا ناپذیری وحی و اینکه اینها کلام الله نیست، کلام بشر است، از همون موقع شروع شد و الان به شدت ادامه داره، در تمام این دوران 1400 سال ادامه داشته. این بحث که حجیت تو مسائل دنیوی نداره، بعدم تو مسائل معنوی و اخروی هم قرآن یه تعبیری داره که خداوند پیامبران را به لسان قومهم، ها، به زبان مردمشون میفرسته. خب این حرف یعنی چی؟ این معنی درسته، این حرف یعنی حکیمانه بودن وحی، یعنی وحی با یک جامعه عربی نمیاد به ترکی یا فارسی صحبت کنه دیگه، با یک جامعه، یعنی مخاطب درجه که شما باید زبان شما رو بفهمه. یک لایه پیچیده ترش هم لسان قوم اینه که ظرفیت های فرهنگی مخاطب تو رعایت بکنه، تا اینجا معنی نداره، اما رعایت ظرفیت یه بحثه. اون چیزی که بعضی صلیبی ها در غرب 1000 سال پیش گفتن و بعضی از هر شبت که فیلسوفان دین ماتریالیست در غرب در از قرن 19 به بعد گفتن در غرب، این حرف رو، این که بله پیامبران حرفایی که گفتن لزوما جمله هاشون جمله های خبری درست مطابق با واقع و صادق و اینا نیست. این نگاه میکرده مخاطبش به چیا معتقده، میگفته من که باید رو این تأثیر بذارم ببینم چی معتقده، از همون راه خودش وارد شم. اگه به خرافه معتقده خب ما هم از همون راه میریم، حرفای خودمون رو میزنیم، اگر از به اون معتقده، یعنی لسان قومهم یعنی اینکه شما تابع فرهنگ اونایی، همون معتقدات اونا رو میارید تو قرآن و توی کتاب مقدست، میگه خدا اینا رو گفته. حالا کی به کی، از کجا بفهمن خدا اینا رو گفته یا نگفته؟ یه چیزی بگیم که اینا قبول داشته باشن و حرفمون پیش بره. و این یعنی این تکذیب وحی. و اتفاقا این همین حرفم قبلا همین حرفم عیناً زده شده در قرن‌های گذشته نسبت به قرآن و اسلام و بلکه نسبت به همه انبیا، که بله این درگیر همون عقاید و مفهوم و مفاهیم و همون عقاید و مفاهیم و همون ارزش‌های جامعه و عصر خودشون بودن و لذا همه حرفا زده میشه برای که بگن تاریخ مصرف داره، دورش گذشته. پس ببینید اساساً یا اینکه اصلا وحی در کار نبوده، توهمه، یا اینه که بهت دست داده حال خوشی داشتی ولی یه تجربه عادی شاعرانه بشری است. کلام خدا نیست مگر مجازن، حرفای خودته، خودت ساختی اینا رو. یا اینکه خیلی خوب اینا رو گفتی ولی بالاخره چون به ظرفیت بشری در آمده، اینا توش خطا هست، سهو هست، نسیان هست، قاطی پاتی همونطوری چیزای گفتی مخلوطه و نمیشم جداش کرد. یا اینکه چهارم بگید که نه، عرشبت که این نامگذاری مجازیش، یا اینکه فرض بفرمایید که اساساً اینها مال، یا اینکه آخرش هم بگی اینا تاریخ مصرف داشته. خیلی خب کلام خدا بوده، مال همون موقع بوده دیگه، تابع مربوط به همون فرهنگ بوده، همون جامعه بوده، این عقاید، این اخلاق، این ارزش‌ها، این احکام مربوط به همون جامعه او دوران بوده. پس حتی اگر همه رو هم بپذیره آخرش بگی چیه؟ تاریخ مصرف داره، تاریخ مصرفش تمام شده. اگر اینا از این صدام رد بشی بگن که آقا بالاخره اینا لفظ دیگه، از اینا اینقدر مبهم دین که هر تفسیری میشه ازش کرد، داوری نمیشه کرد، شما هیچ چیزی رو نمیتونی به دین و به قرآن نسبت بدی که این قطعا کلام خداست، حکم خداست، این یک ارزش 100% الهی است، هیچی هم نمیتونی قطعا سلب و نفی بکنی، بگی این آقا قطعا ضد قرآن، ضد دینه، هیچی، نه، همه چیز به یه معنا دینی است، همه چیز از یه منظر دینی است.